ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها در آخرین ساعت های سه‌شنبه شب 23 مهر ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که بعد از برنامه طنز پس فردا با خبرها و تحلیل‌های تازه شروع میشه و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. آزاده اسدی هستم با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردن در مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده. و بعد از خبرها درباره برنامه‌های امشب جزئیات بیشتری رو خواهید شنید. خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. اولین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در ژنو انجام شد و مذاکرات روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که این طرح در دست بررسی است و مذاکرات با خوشبینی اما محتاطانه انجام می‌شود. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات را از نشست بعد از ظهر سه‌شنبه عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه بر عهده داشت. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از هر توضیحی درباره طرح جدیدی که رای دادن خودداری کرد و تنها گفت که هدف این طرح تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است که شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیزان می‌شود. عباس عراقچی همزمان به خبرگزاری رویترز گفته است که هنوز نمیتوان درباره اینکه مذاکرات خوب پیش میرود یا نه قضاوت کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت های خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه به طور دوجانبه گفتگو کردند. ساعتی پیشتر آمریکا گفته بود که از مذاکرات دوجانبه استقبال میکند و همزمان عباس عراقچی گفته بود که دو طرف چنین درخواستی نکردند. عباس عراقچی همچنین پس از پایان روز اول مذاکرات به رسانه‌ها گفت که ایران واقعا مایل است این مذاکرات به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری‌ها مذاکره کنندگان در اولین روز علاوه بر کلیات وارد بحث در مورد ابعاد فنی پیشنهادها شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر عصر سه‌شنبه در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند. گزارشی از جزئیات مذاکرات دو طرف نرسیده است. این دو نفر دوشنبه شب پیش از آغاز مذاکرات در ژنو در میهمانی شام دیدار کرده بودند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سرگی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات ژنو عصر سه‌شنبه با وندی شرمن رئیس هیئت آمریکایی نمایندگان ایران، بریتانیا و آلمان به طور جداگانه گفتگو کرد. تیم فوتبال ایران در سومین دیدارش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران تایلند را با 2 شکست داد. این بازی عصر سه‌شنبه در استادیوم آزادی تهران با حدود 15,000 تماشاگر برگزار شد. تیم تایلند 1 را به ثمر رساند. با ادامه بسته ماندن بخش از ادارات دولتی آمریکا به علت تأخیر در تصویب لایحه بودجه دولت، مذاکرات در مجالس سنا و نمایندگان برای رسیدن به توافقی بر سر افزایش سقف استقراض دولت ادامه دارد. دولت اوباما تا 17 اکتبر روز دیگر برای پرداخت سررسید بدهی‌هایش فرصت دارد و خواستار افزایش سقف استقراض دولت برای پرداخت آنهاست. اما اختلافات با نمایندگان جمهوری‌خواه مانع از تصویب آن شده است. جمهوری‌خواهان با طرح بیمه‌های اجتماعی اوباما مخالفند و در صدد دریافت امتیاز بر سر آن در مذاکره با دولت هستند. اکثریت مجلس سنا در دست دموکرات‌ها است، اما اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوری‌خواهان است. و ابو النصر لیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شد اما اتهام‌ها را نپذیرفت. نیروهای عملیات ویژه آمریکا لیبی را روز 5 اکتبر 10 پیش در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی در آب‌های آمریکا نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 در جستجوی لیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 صادر کرده بود.
متشکرم اینا بهرمست. خبرها را شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. انت انتظارات از نخستین روز نشست گروه 5+1 با ایران، مقام‌های ایرانی روز اول رو مثبت ارزیابی کردند. تنش در مراسم سخنرانی هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه. و افزایش آمار سزارین در ایران و عنوان کشور دوم در این زمینه بعد از برزیل. بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز نخست مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو در سوئیس برگزار شده بود به پایان رسید. این مذاکرات در حالی انجام شد که دو طرف فضای حاکم بر گفتگوها رو مثبت ارزیابی کردند. بعد از برگزاری نوبت دوم مذاکرات در روز سه‌شنبه 23 مهر ماه، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی این گفتگوها رو جدی و رو در رو توصیف کرد و گفتش که سوال‌ها و جواب‌های زیادی در این نشست مطرح شد. هانا کاویانی این موضوع رو از صبح پیگیری کرده و ساعتی پیش با او در مورد آخرین اخبار در همین زمینه گفتگو کردم.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 همونطور که آزاده میدونی از بهار امسال متوقف شده بود و این اولین دور از مذاکرات هستش که از زمان به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی شکل میگیره و برگزار میشه. این مذاکرات از صبح امروز از ساعت حدود 9:35 دقیقه به وقت ژنو آغاز شد و در ابتدای مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 و نمایندگان شش قدرت جهانی در این مذاکرات حاضر شدند و در این جلسه حدود یک ساعت محمد جواد ظریف به تشریح بر پیشنهاد ایران، پیشنهاد تازه ایران به گروه 5+1 پرداخت، پیشنهادی که از طریق پاورپوینت برای نمایندگان شش کشور و کاترین توضیح داده شد، کلیاتش البته. بعد اشاره بکنم که این جلسه در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار میشه و اینکه در این بار این مذاکره ما شاهد حضور پررنگ رسانه ها هستیم، اینکه پوشش خبری خیلی قوی داریم میبینیم از رسانه های بین المللی و همچنین رسانه های ایرانی که تا از روزنامه ها خبرنگارهایی رو به ژنو فرستادند. اما جلسه امروز تا ساعت حدوداً 12 ظهر ادامه پیدا کرد. 12 ظهر طرفین استراحتی داشتند برای نهار. در جریان این استراحت عباس عراقچی به میان خبرنگاران اومد، اگرچه که کنفرانس خبری منظمی برگزار نشده بود، فقط در میان خبرنگاران حاضر شد و درباره پیشنهاد ایران گفت. گفتش که بازه زمانی مسئله بسیار مهمیه برای ایران در این پیشنهاد، اینکه هر اقدامی که قرار از سوی ایران و از سوی غرب انجام بشه باید بازه زمانی مشخص داشته باشه. بشنویم صدای عباس عراقچی رو که در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد ایران میگوید.
یعنی ما دیگه حاضر نیستیم در تاریکی گام برداریم، حاضر نیستیم در ابهام حرکت بکنیم که در آینده چه خواهد شد. نه، از همین الان باید هدف روشن باشه، مسیر روشن باشه، زمان مشخص باشه، هر کاری، هر اقدامی، هر گامی در چه فاصله زمانی صورت میگیره. اینها خیلی ریز و مشخص تر شد در جلسه و همونطور که عرض کردم با کلیتش یک توافقی، یک به هر حال استقبالی صورت گرفت، ولی جزئیاتش باید باز بشه و جنبندی نهایی رو فردا عصر ما میتونیم بکنیم که آیا پیشرفت داشتیم یا نه.
تا اینجا هانا تو تا جلسه ظهر گفتی و بعد از اون نهاری که به هر حال صرف شده و صحبتایی که آقای عراقچی داشت و الان شنیدیم بخشی از این صحبت‌ها رو، اما از اون طرف هم بگو برای ما نمایندگان شش قدرت جهانی تا این لحظه به پیشنهاد ایران چه واکنشی نشون دادن.
اون چیزی که مهمه این هستش که بعد از ظهر امروز، بعد از حدود دو ساعت استراحت و استراحتی که در اون میان شش قدرت جهانی در حال مذاکره و بحث بر سر پیشنهاد ایران بودند، پس از اون جلسه دیگری برگزار شد. جلسه در سطح معاونان بود، نه آقای ظریف نه خانم اشتون در این جلسه حاضر نبودند. البته اونطور که مایکل من سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت، هم محمد جواد ظریف هم کاترین اشتون در محل برگزاری جلسه حاضر بودند تا اگر که نیاز بود اونها وارد جلسه بشن. واکنشی که به نظر میاد، به واکنش اولیه که به پیشنهاد ایران شده، واکنش مثبتی بوده. در این باره مایکل من به رادیو فردا گفت
Well, that's a little bit into the realms of speculation. I mean, We're on day one. There's going to be another day of talks tomorrow.
او گفتش که گمان زنی در این باره زیاد هستش و اینکه اگر که ما بخوایم بررسی بکنیم اینکه این پیشنهادها چگونه خواهد بود، پیشنهادی از سوی شش کشور، سوی شش قدرت جهانی به پیشنهاد ایران خواهد بود، گمان زنی است باید منتظر فردا بشیم. اما پیشنهاد ایران رو بسیار مفید ارزیابی کرد و گفتش که نظر شش قدرت این بود که این پیشنهاد مفیدی است. منتها در جلسه امروز عصر بررسی شده، به نظر میاد که این جلسه به پایان رسیده.
ما البته تا شب شنونده ها رو به روز میکنیم در مورد پایان جلسه در روز اول، اما به هر حال این نشست بدون حاشیه نبوده. در روز اول چه خبرهایی اومد از اطراف و کناره های جلسه؟
اگه خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم، در یکی از مسائلی که خیلی خبرساز شد و مثلا در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر خیلی راجبش صحبت شد، بحث ضعف جسمانی محمد جواد ظریف بود که با کمردرد شدیدی گویا در جلسه صبح امروز حاضر شده بود و خبرنگارا می‌نوشتند که آقای ظریف با دکترش از ایران به ژنو اومده. و اینکه خبر دیگر این هستش که آمریکا استقبال کرده از گفتگوی دو جانبه احتمالی که میتونه بین ایران و آمریکا شکل بگیره در سطح معاونان. اما همچنین سخنگوی کاخ سفید آمریکا تاکید کرده که ما هیچ درخواستی رو دریافت نکردیم از سوی ایران. خبر دیگری هم بود مبنی بر این که محمد جواد ظریف احتمالاً امشب با وزیر خارجه سوئیس شام خواهد خورد. و نکته آخری که میخواستم درباره این مذاکرات بگم این بود که یکی از دلایلی که به نظر میاد فضای مثبتی ارزیابی شده در این مذاکرات، یکی از نکاتش این بود که مذاکرات امروز به زبان انگلیسی انجام شد
برای اولین بار
به زبان انگلیسی انجام شد و این دلیلش رو هم اعلام کردند که این بوده که میخواستند از اتلاف وقت جلوگیری بکنند و هرچه سریعتر بتونن در فرصت 48 ساعتی که هستش مذاکرات رو پیش ببرند و پیشنهادات رو مطرح بکنن و درباره اونها مذاکره بکنند.
گفتی 48 ساعت، یک روز دیگه از این 48 ساعت باقی مونده و اشاره هم کردی که بعدا باید منتظر بشیم ببینیم فردا چه میشه. ما قراره منتظر چه بشیم؟
فردا اون چیزی که شنیده شده این هستش که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. مایکل من هم به ما گفتش که این مذاکرات فردا ادامه پیدا خواهد کرد، اما اینکه در چه سطحی ادامه پیدا بکنه مشخص نیست. و اینکه تنها پیش از آغاز مذاکرات در روز یک شنبه بود اگر که اشتباه نکنم، صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه بیانیه پایانی این مذاکرات و کنفرانس خبریش با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار میشه. در نتیجه باید ببینیم که تا فردا عصر احتمالاً که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و پرونده این مذاکرات ژنو که چهارمین بار هستش که ایران با گروه با که قدرت‌های جهانی به این شهر میره و با در اونجا مذاکره میکنه چگونه بسته خواهد شد.
هانا کاویانی بود، خبرهای مربوط به روز اول مذاکرات هسته‌ای ژنو رو پیگیری کرده بود، در استودیو بود و در مورد این موضوع ساعتی پیش ما رو به روز می‌کرد. این مذاکرات دو روزه هست، در ژنو برگزار میشه، روز سه‌شنبه به پایان رسیده و روز چهارشنبه هم اگر با رادیو فردا باشید میتونید ادامه این مذاکرات رو دنبال کنید از طریق رادیو فردا. اما شما چه فکر می‌کنید در مورد این مذاکرات و اینکه آیا روی کرده دولت حسن روحانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به نظر شما میتونه به پایان این بحران بیانجامه؟ این سوال رو ما در صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم. جواد نوشته همه چیز برمیگرده به رضایت رهبری و بقیه فقط حضور فیزیکی دارند. رامین هم با این موضوع موافق هست و گفته که تا وقتی که بالا اجازه نده بقیه هیچ کاره هستند. مجتبا نوشته توافق در کوتاه مدت از نظر او بعید هست و البته بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما بعضی ها اظهار امیدواری کردند و گفتند که با اینکه از محتوای مذاکرات هیچ اطلاعات و جزئیاتی منتشر نشده، اما امیدوار هستند به نتیجه مثبت دولت روحانی. شما چه فکر میکنید؟
من اصلا نمیفهمم که کشورهایی که با IQ بالا انسان رو به کره ما میفرستن چگونه ممکنه که منظور جمهوری اسلامی ها نفهمن؟ اینا میخوان طولانیش کنن. جمهوری اسلامی باید به کارشناسا اجازه بازدید بدون قید شرط و بدون زمان رو بده که مطمئن بشن بمب اتمی نمیسازه و 5 به علاوه 1 هم تحریما رو به مرور بردارن. دیگه اصلا کش دادن و مسئله به این طولانی و این صحبت ها اصلا حدیث، اصلا باور نکردنیه.
پیغام من به سران محترم و جمهوری اسلامیه. بس دیگه بابا، 4 سال مرد در این و مرد در اون و مرد در این. حالا میبینی بعضی مردم ایران چجوریه؟ واقعا شما تو مردم که نمیگردید ببینید اوضاع چجوریه. همه وضعشون خرابه، همه بیکار هم، تمام درموندن. اونایی هم که پیمانکار جزئی هم مثل بنده که پولش نمیدارم به گدایی زندگی میکنم.
ما ملت داریم تاوان میدیم، تاوان یک اشتباه بزرگ که 35 سال پیش مرتکب شدیم، تاوان قدر نشناسی و خیانت به کسی که در خدمت مردم بود با وجود ضعف‌هایی که داشت، و تا یک غلط کردین بزرگ و بلند نگیم چیزی عوض نمیشه.
چرا از پیشنهادهای ابرقدرت‌های کشورهای جهان استفاده نمی‌کنی؟ وقتی میگه آقا نیروگاه اتمی به درد نمیخوره بعد از 20 سال باز نابودش کنی، چرا به انرژی‌های دیگه فکر نمی‌کنی؟
آقای نتانیاهو دست از شیطنتت بردار، خودت که لابی صهیونی سی هستی در آمریکا نمیگذاری روابط ایران و آمریکا خوب بشه و عواملت هم در داخل حکومت ایران همچنین دلشون نمیخواد این روابط برقرار بشه. این وسط ملت ایران هم که ضربه میبینن، نه حکومت ایران، نه دولت ایران، نه سردمداران حکومت. چرا القا میکنی که فشار اروپا و امریکا و غرب بیشتر بکنه به ایران؟ بذار ملت زندگیشون رو بکنن. تو خبر نداری مردم ایران در چه وضعی هستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:17 دقیقه در تهران هست. ادامه میدیم. باز هم درباره همین نشست میشنوید در روز سه‌شنبه که با ارائه پیشنهاد ایران به 6 قدرت جهانی در جریان مذاکرات ژنو، گمانه‌زنی درباره اون چه که در این شهر اروپایی بین مذاکره کننده ها مطرح شده شدت گرفته. بعضی از مثبت بودن پیشنهاد میگویند و بعضی دیگه هم پیشرفتی آنچنانی رو در نظر نمیگیرند که در طول این مذاکرات اتفاق بیفته. درباره تحولات در مذاکرات ژنو هانا کاویانی با شهرام چوبین گفتگو کرده، تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی در آمریکا، و ارزیابی او را از فضای ژنو و مذاکرات پرسیده. شهرام چوبین فارسی صحبت نمی‌کنه.
Well, I think the mood is very hopeful on both sides.
به نظرم فضای مثبت است، اما هر دو طرف این مذاکره را ساده نمی‌انگارند و مشکلات بین طرفین طولانی مدت است. مسئله هسته‌ای هم موضوعی است که تبدیل به نمادی در این تنش شده است، چرا که به نظر می‌آید اگر پیشرفتی محدود به تدریج در این زمینه حاصل شود و به توافقی بزرگتر بیانجامد، سپس می‌توان به موضوعات بزرگتر از جمله مسائل منطقه‌ای و یا حقوق بشری پرداخت.
از اونجا که جزئیات طرح پیشنهادی ایران محرمانه است، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره اون مطرح شده، از جمله اینکه شاید ایران به غنی‌سازی با درصد پایین‌تر رضایت بده یا اورانیومی که هم اکنون داره رو به کشور دیگری منتقل بکنه. به نظرتون چرا امروز ایران پس از 10 دهه از محدود کردن برنامه هسته‌ایش سخن میگه؟
I think there's no question the reason why we've gotten to this arrangement.
فکر کنم سوال این نیست که ما چطور به وضعیت کنونی رسیدیم که ایران آماده گفتگو و مذاکره جدی در مقایسه با گذشته است. این بدان دلیل است که اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار دارد و موجب نارضایتی در داخل کشور شده، و رهبر ایران این موضوع را فهمیده و به همین دلیل هم به انتخاب روحانی رضایت داده است. روحانی در این انتخابات با وعده میانه‌روی به جای تندروی وارد رقابت شده بود. در نتیجه به نظرم این تحت فشار بودن ایران موجب شده که آماده گفتگو بشوند.
فشارهای اقتصادی که از اون سخن میگید نتیجه بخشی از فشار ایران بر ایران از طریق تحریم میتونه باشه، اما ایران با تهدیدهای نظامی خصوصا از سوی اسرائیل هم روبروست. به نظرتون
چقدر چنین تهدیدهایی به آمدن ایران به صورت جدی برای مذاکره منجر شده؟
No, I don't think so. I mean, of course, Israel is continuing to put pressure on the U.S.
فکر نمی‌کنم. اسرائیل به فشار بر آمریکا ادامه می‌دهد که بر حفاظت از منافعش پافشاری کند. به نظرم بزرگترین تهدیدی که رهبران ایران می‌بینند این است که انقلاب در داخل ایران تحت شعاع قرار گیرد. به نظرم ممکن است که یک حمله نظامی ناگهانی توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند به رژیم ایران هم کمک بکند. چون اگرچه کشت و مجروح و خسارت بر جا می‌گذارد، اما پس از آن ایران می‌تواند کشوری باشد که به آن ظلم شده، چون می‌گوید عضو MPT است و در بروی بازرسان باز بوده. در نتیجه به نظرم نگران حمله نظامی نیستند و شاید این خطرناک باشد، چرا که آنها باید نگران این موضوع باشند.
از حرفای شما این گونه برداشت میکنم که به نظرتون ایران با اراده سیاسی برای مذاکره به ژنو اومده. آیا شش قدرت جهانی هم چنین اراده‌ای برای دستیابی به توافق دارند؟
به نظرم این سوال کلیدی است. اگر ایران آماده است تا نرمش نشان دهد و از برخی مواضعش کوتاه بیاید، سوال اینجاست که تا چه حد نرمش به خرج خواهد داد و اینکه آیا در پیشنهاد دادنشان واقع بین هستند یا خیر؟ آیا در انتظاراتشان از غرب واقع بین هستند یا خیر؟ و طرف دیگر ماجرا این است که توقعات شش قدرت جهانی و کشورهای چون اسرائیل و عربستان سعودی تا چه حد واقع بینانه است؟ به نظرم نمیتوان به توقف غنیسازی 20% و یا کم کردن از اورانیومی که تاکنون غنی شده اکتفا کرد. چرا که به نظرم آنها قدم‌های سطحی هستند. موضوع اصلی این است که اگر توافقی برای میزان غنی‌سازی قرار است شکل بگیرد، این میزان چقدر است و این چگونه می‌تواند قدم‌های بعدی را روشن کند و اینکه حق غنی‌سازی ایران تهدیدی برای جامعه جهانی نخواهد بود. به نظرم انتظارات غرب در این میان خیلی مهم است. اگر آنها فکر می‌کنند که ایران را در موقعیت ضعف گیر انداخته‌اند و می‌توانند خواستار قطع برنامه هسته‌ای یا کل روند غنی‌سازی باشند، به شدت اشتباه کردند. اگر ایران هم فکر می‌کند که با اقداماتی سطحی مثل توقف غنی‌سازی 20% می‌تواند موفق شود و از بار تحریم‌ها بکاهد، اشتباه کرده است.
چرا به نظرتون توقف غنی‌سازی 20% اقدامی سطحی خواهد بود؟
Well, I think if you go back,
به نظرم اگر کمی به عقب بازگردیم متوجه می‌شویم که ایران غنی‌سازی 20% را در سال 2008 یا 2009 آغاز کرد، چرا که سوخت کافی برای راکتور تحقیقاتی نداشت و از اینکه سوخت از خارج برسد هم مطمئن نبود. میزانی که غنی‌سازی کرده بسیار بیشتر از نیازش است و در این حال باید توجه داشت که این راکتوری قدیمی است که روزی ایران باید آن را ببندد و راکتوری تازه بسازد. در نتیجه به نظرم از خیر محموله 20% و غنی‌سازی آن گذشتن قدم بزرگی نیست. نگرانی هم اکنون درباره 20% نیست، بلکه ابعاد آن و سانتریفیوژهای پیچیده و همچنین سرعت تولید اورانیوم حتی با غنای 5% است.
درباره تحولات در مذاکرات ژنو شنیدید و ارائه پیشنهاد ایران به شش قدرت جهانی در جریان این مذاکرات. شهرام چوبین بود، تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی در آمریکا. هانا کاویانی با او گفتگو کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. گزارش ها که از این هست که در سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادهی با سردادن شعار تنش ایجاد کردند. این سخنرانی ناتمام در کرمانشاه انجام شد. آبتین صدر.
خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که روز دوشنبه 22 مهر ماه ایجاد اختلال ادهی به قطع سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام در کرمانشاه انجامیده است. برای نمونه در گزارش خبرگزاری مهر آمده که آقای هاشمی رفسنجانی پس از این شعارها با گفتن اینکه فشردگی مراسم بسیار است به سخنرانی خود پایان داد. در همین رابطه وبسایت انتخاب نیز افراد شعار دهنده را شمار اندکی از لباس شخصی ها معرفی کرده که اقدام آنان با واکنش مردم ناکام مانده است. اما خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته همه دیدند که در سخنرانی عصر امروز ما خودمان را کشتیم تا بگذارند صحبت کنیم، اما نشد. آقای هاشمی رفسنجانی که به خاطر شعارهای پی در پی مرگ بر آمریکا نتوانست سخنرانی خود را در کرمانشاه به پایان برساند، ساعتی بعد در جمع روحانیون شهر کرمانشاه دولت محمود احمدی نژاد را عامل افراطی‌گری‌های امروز معرفی کرد. او در این باره گفته که عملکرد دولت قبل مردم را به روحانیت بدبین کرده و افراط و تفریط هایی را با تحریف های عجیب به وجود آورده است. برهم زدن سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه به دنبال بازنشر خاطره او از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با شعار علیه آمریکا رخ داد. آقای هاشمی ادعا کرده که آیت الله خمینی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا از رسانه های دولتی بوده است، ادعایی که قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی نیز آن را تایید کرد. با این حال هاشمی رفسنجانی که پس از این اظهارات با انتقاد شدید برخی از محافظه‌کاران روبرو شد، بازنشر خاطرات خود را در مقطع کنونی اشتباهی از جانب مسئولان وبسایت خود دانست و گفت که به آنها تاکید کرده که از این پس با او هماهنگ باشند. در جریان سخنرانی روز دوشنبه هاشمی رفسنجانی، برخی حاضران با تکرار چند باره شعار مرگ بر آمریکا مانع ادامه سخنرانی او شدند، در حالی که آقای هاشمی رفسنجانی چندین بار خواستار توقف شعارها شد اما در نهایت تصمیم به پایان سخنرانی خود گرفت. روابط ایران و آمریکا پس از تماس تلفنی میان رئیسان جمهوری دو کشور وارد مرحله تازه‌ای در 30 سال گذشته شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه بیشتر با جهان غرب به ویژه آمریکا شدند که این موضوع با واکنش منفی برخی افراد و گروه‌های تندرو در ایران مواجه شده است.
آبتین ساعت گزارش میداد. اما یه گزارش دیگه بشنویم در مورد وضعیت زایمان در ایران که ایران رو به عنوان دومین کشور جهان حساب کردند که بیشترین آمار زایمان از راه سزارین در اون انجام میشه، راهی که البته در مقایسه با زایمان طبیعی چندان توصیه نمیشه. فهیمه خضر حیدری در این زمینه نظر دکتر ژاله گوهری پزشک مقیم وین رو پرسیده.
در حالی که در جامعه های اروپا جوانای فهمیده و طرفدار زیست، طرفدار زندگی سالم، تغذیه سالم روم برن به زایمان طبیعی، در ایران و جاهایی مثل ایران در قشر متوسط شهری آمار سزارین داره میره بالا. به نظر من واقعا یه جنبه اجتماعی عجیب غریبی داره این موضوع و در ارتباط با این عمل پذیری به خصوص زنای جوان ایرانیست، ولی نه فقط زنا، مردان. آنچه که ملان منظورم هست اینه که جراحی پلاستیک کردن، دماغ عمل کردن، اینا چیزیست که در جامعه ایران خیلی بالاست و خود رو برای درمان هر دردی به دست چاقوی پزشک سپاردن، این یکی از مشخصات جامعه ایران شده. عدم آمادگی برای پذیرفتن یک تجربه عمیق و در این حال دردناک اجتماعی، دردی که میگذره ولی اون دردی که آدم قدر محصول عشقش و بچهش و یه جور دیگه ای میدونه.
خانم دکتر گوهری، به نظرتون حالا آیا این تمایل زیاد مادران جوان به سزارین میتونه که خطرناک هم باشه و اساسا تحلیلتون چیه؟ چرا اینقدر علاقه به سزارین در ایران بالا گزارش میشه؟
مسلما عمل خطرناکی نیست، ولی کن این یه پدیده اجتماعی که ما چرا انقدر تحملمون در مقابل درد کم شده و شاید هم روی آموزش ما هم چشمی میخواییم کاری رو بکنیم که دختر خالمون، دختر همسایه، دخترای شهرمون انجام میدن. و متاسفانه میگم اگه همه چیز در حاملگی روند طبیعی داشته باشه، خیلی حیفه که آدم گذار از حس کردن بچه در شکمش تا شنیدن اولین صداش رو از خودش بگیره. به نظر من با پدیده شهرنشینی خیلی خیلی تنگ و تنگ در رابطه است. در بیشتر موارد احتمالا دلیل پزشکی نداره.
خب حالا که از درد حرف زدیم، خانم دکتر بد نیست که این رو هم بپرسم که با وجود پیشرفت‌هایی که به حال علم پزشکی کرده، آیا راهکاری برای اینکه زایمان طبیعی بدون درد یا دست کم با درد کمتر انجام بشه و در نتیجه بیشتر مخاطب پیدا بکنه وجود نداره؟
بله، و در اروپا از این جدا خیلی استفاده می‌شه. این متدی که در حقیقت ریشه‌شون در شرق دارن و پرورده شدن در اروپا، مثلا از استفاده از حمام آب گرد. الان روین که من زندگی میکنم یکی دو تا دکتر خیلی برجسته هستن که این کار میکنن، درد رو کم میکنه، تنفس یوگایی، تنفس به طور کلی، یاد گرفتن تنش صدایی از بدن خود، که این البته مستلزم اینه که زن باردار چندین هفته یا شاید چند ماه قبلش این تمرین ها رو انجام بده و بتونه با کمک ماما قابلش و دکترش در اون لحظه هم استفاده کنه. بله ممکنه. باید گفت البته یه مواردی هست که به خاطر تنگ بودن لگن خاصره یا شرایط دیگه قلبی مثلا در مورد یک زن جوان هم میتونه سزارین رو توصیه کنه شدیدن. ما از اونها صحبت نمی کنیم.
فهیمه خضر حیدری با ژاله گوهری صحبت میکرد، پزشک مقیم ویان. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا بمونید.